خواستن انجام دادم، وقتی که از دنیا رفتن دیدم که چه گوهری رو از دست دادم. همیشه ناراحتم که چرا بیشتر از این خدمت بهشون نکردم و خاک پاشون و سرمه چشمم نکردم.
دوست عزیز شنونده، آقای مجتبی از کرج نوشتن که من زمانی که حق کسی رو به ناحق زیر پا بذارم یه چیزی تو ذهنم منو منع میکنه از اون کار که فکر میکنم بهش میگن وجدان. دین هم یعنی تسلیم شدن در برابر حق. وجدان همون حق و حقیقت.
سال گذشته ماشینمون رو آوردیم تو کوچه پارک کردیم جلوی در چوبی. تصورم هم می بود که این در چوبی در نفرروه، در گاراژ نیست. شب جمعه هم بود دیگه، رفتیم خونه و فردا دیگه پلیس زنگ زد گفت آقا بیا ماشین از جلو در گاراژ برده، گاراژ همسایه. خب ما رفتیم دیدیم عجب اشتباه کردیم و واقعا هم ناخواسته ای اشتباه بهش اومده. بعد یه آقای هم ایستاده بود اونجا خیلی ناراحت عصبانی. بهش گفتم واقعا هر کار میخوای میتونی با ما بکنی، شکایت هم بکنی دفاع نمیکنم از خودم، چون واقعیتش اینه که خیلی اشتباهی بزرگ مرتکب شدم. گفت ما دیشب میخواستیم بریم عروسی، یک ساعت دو ساعت معطل شدیم این بر اون، آخرش با یک کرایه رفتیم. خلاصش عذرخواهی کردیم و من خودم ناراحت بود از پارسال تا حالا هنوز وجدانم آرامم نگذاشت. دلال زاده از تهران.
دوست عزیز شنونده ای با شماره 918-91-75 گفتن که این سوال شما رو باید کسایی جواب بدن که اجناس نامرغوب به مردم میدن و در واقع خیانت کردن در امانت.
یک آسیب جسمی به همسرم وارد کردن عادت ناخواسته و به خاطر این موضوع من از او وجدان گرفتم. البته میگم ناخواسته بود و ایشون حتی دیه این آسیب رو هم نپذیرفت. 10 سال الان ما با هم زندگی میکنیم و هیچ موقع به روی من نیاورد. ولی خب من هنوز که هنوز ناراحتم به خاطر این کاری که کردم و از او وجدان دارم، اگرچه که میگم ناخواسته بود و ایشون هم میدونه و پذیرفته که ناخواسته بود. با تشکر وحید هستم از مشهد.
آقای جلال الدین اسماعیلی از خوزستان نوشتن که وجدان در زندگی خیلی کمک کرده بهم، باعث شده درهای زیادی برام باز بشه و برام حلال مشکلات بوده.
من دو بار وجدان در گرفتم، اونم یکیش وقتی که مادر بزرگم رو دستم فوت کردن. هر کاری واسش کردم که واسه جاتشون بدم، خب نشد، سکته کردن رو دستم. از اون روز تا حالا هنوز خودم نخلیزم ببخشن که حالا شاید کاری میتونستم براش بکنم نکردم. یکم این که یکی از مشتری ها کارتون خالی خواستن، کارتون با پام هول دادم، نه اینکه پرت کنم بهشون، هول دادم که برم اون یکی رو بیانم. فکر کردم ایشون فکر کردن که من براشون انداختم این کارتون رو، یعنی مثلا بی احترامی کردم بهشون. از اون روز تا حالا نخلیزم خودم ببخشم. ریایی هستن اصلا.
۹۱۲-۱۶۸۹، البته اسمشونو گفتن، آقای اشرفی از شاهرود انتقادی کردن به ما، گفتن که چرا صحبتهای حاج آقای نظافتی رو در واقع قطع کردیم به گفته ایشون و نذاشتیم ایشون صحبتشون رو انجام بدن. خب ما با آقای نظافتی که صحبت کردیم بهشون قول دادیم که قبل از ساعت 8:30 باشون خدافظی کنیم، چون ایشون میخواستن جایی برن و کاری داشتن و خب فکر کنم یه جورایی بعد به وجدانمون رجوع میکردیم و وفای به عهد میکردیم. حرف شما کاملا درسته. من هم به عنوان یک مجری که در رسانه ملی دارم کار میکنم قطعا باید حواسم به وجدانم باشه و همواره توجه بکنم به حرفایی که میزنم و در واقع صحبتهایی که انجام میشه و خلاصه عمل کردم.
بله، آخرین باری که من وجدان درد گرفتم به همسرم دروغ گفتم و اینجا باعث شد که
وجدان درد بگیرم. بعدش معذرت خواهی کردم از همسرم که من به شما دروغ گفتم که یه مقدار اینجا وجدانم راحت تر شد.
آقای ایمان از تهران گفتن که هر وقت به مادرم دروغ میگم عذاب وجدان میگیرم، البته مادرم متوجه میشه ولی به روی من نمیاره و به این ایام قول دادن، گفتن که به قداست این شبها قول میدم که دیگه به مادرم دروغ نگم.
کسی که وجدان دارد حتی یک ثانیه هم فکر منفی نمی کند و نکرده و نخواهد کرد. ملتمه صدا غلام حسین اداف از کاشمر.
آقا کسرا از کاشان گفتن که میدونین کی وجدانم درد گرفت؟ زمانی که به خاطر یکی از دوستام که قرار بود با هم بریم یه جایی به پدرم دروغ گفتم و همراهشون نرفتم دکتر، ولی چند روز بعد از پدرم حلالیت طلبیدم.
وجدان در جبهه ها دیدم و از اون بچه رزمنده و سیزی که موقع میخواست بره رومین و معبر باز کنه پوتیناش در میورد، میگو پا برنه ها میشه بری رومین، مال بیتون مال از وین نره. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، میرزایی از دمان شهره.
دوست خوبه شنونده با شماره 917-54-90 نوشتن تشکر از برنامه و موضوع خوبتون. کسی که خداوند بزرگ را از یاد ببره و شاهد و ناظر بر کارها ندونه بی وجدان میشه و حق رو ضایع میکنه که مشکلات فراوانی هم در پی داره.
من همیشه سعی میکنم که دانم ناراحت نباشه، همیشه در عذاب روحیم نباشه، هم با خودم هم با دیگران صادقانه رفتار کنم، صادق باشم. ضروریتم از تهران.
دوست عزیزه همراهی با شماره 935-5596 چهار شماره آخرشون گفتن وجدان یعنی که انسان در محضر خدا کارهاشو به درستی و در راه رضای اون انجام بده. من هم اشتباه زیاد داشتم ولی بعدش وجدانم منو سرزنش و محاکمه کرد.
وجدان واقعی وجدانی که انسان کلای خودشو قاضی کنه و اون چیزی که برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم نپسنده و اون چیزی که برای خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده. حالا سرور قلندری از تربت جام.
دوست عزیز شنوندهی با شماره 903-93-42 گفتن که من یک مصرف کننده هستم، خیلی دوست دارم و آرزومه که پاک باشم، اما افسوس که هیچ پشتوانه‌ای ندارم. الان که حرفای دوستمونو شنیدم که میگه 11 ماه پاکه، افسوس خوردم و گریه کردم و وجدانم اومد به سراغ.
من شهرام از سطح راننده کامیون 20 سال پیش من در خدمت سربازی بودم. اولا من گم شد، دو طرفی بودیم با هم رفع سلطنه بودیم. بعد یه تهمتی زدیم ببنده خدایی، از همون موقع عذاب وجدان عذابم میده. من ازش حلالیت میخواستم ولی وجدان عذاب وجدان دارم.
یکی از چیزایی که توی ماجرای کربلا خیلی به چشم اومد وجدان بود. اگر بیدار و آگاه بود وجدانها در صحرای کربلا، هیچ کس بدعهدی نمی کرد. اگر بیدار بود، یک لشکر در برابر پسر رسول خدا نمی ایستاد. اگر بیدار بود، خونهایی به ناحق ریخته نمی شد. اگر وجدانها بیدار بودن، مطمئنن اون بلای عظیم هرگز رخ نمی داد. استاد شجاعی عزیز در رابطه با این مسئله صحبت کردن که از شما دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم.
اونی که گناه میکنه و میترسه به نجات نزدیکتر از کسیست که عبادت میکنه و نمیترسه. نمیگم گناه میکنه، عبادت میکنه ولی بیپرواست، خودفروشه. ترس خیلی علامت مهمیه. آدم بدون وجدان بیدار، فعالیت نفس لوامه. یه بعد خدای رفته بود یه جا پول قرض بگیره، پیش گفته بودن که خب گرو چی میذاری؟ این گفته بود گرو چی میذارم؟ بعد با ناراحتی یه ذره اشک ریخت، گریه کرد، اینجوری هی انگار که یه دونه موه ریششو اینجوری کند. میان ریشگه رو گذاشتن اینجوریه، یه دونه موهاشو گذاشت اونجا، گفت این علامت شرافت و مردانگی منه گه رو گذاشتن اینجا. اونم فهمید این آدم دید بایسته چقدر گریه میکنه تا میخوان یه دونه مو رو بکنه. آقا این پول خدمت شما، این مو رو باید به من پس دادی، هم پول تو بردم. یه زیرکی هم دید گفت عجب داستانه. بعد آقا به من پول بده، گفت تو چی رو میزه گه رو میزه. گفت چند خلاصه چند تا ریش و سیر رو همونجا گرفت کرد گذاشت وسط. اینو چیکارش میشه که این تقوا نداره، هیچی حالش نمیشه. مهم اون وجدان بیداره، اون روح فعال و بیدار. فلا اقسم به نفس اللوامه، قرآن میگه من قسم به نفس ملامت کرد. یه کسی که این نفس رو داره که بیداره تو وجودش، این نجات پیدا میکنه. لذا فرمود کسی که تو درونش یک قاضی نداشته باشه و محاکمه کننده نداشته، هر چقدر عبادت بکنه فایده نداره. وجدان، وجدان. روح حمام لازم داره. یک کسی که اهل استغفار و معذرت خواهی نیست، اصلا تو ذکرای روزانش استغفار نداره. من تو برنامه‌هاتون اگه نا که دقت کردن نوشتم حداقل صبحا 100 مرتبه یا غفور رو بگید. حتما بعد از نماز عصرتون 100 مرتبه، 70 مرتبه وارد شد 100 مرتبه رو استاد ما میفهمونن 100 مرتبه، 100 مرتبه استغفرالله رو بگید بعد از نماز عصرتون. شب تو رخت خواب اگه تونستید بشینید رو به قبله، با وضو بگید. نشد همونجوری که خوابیدی بگو قبل از اینکه خوابید بره، به جای اینکه هی فکرای ناجور بکنی بشین همین که خوابیدی تو رخت خواب معذرت خواهیاتو بکن. انقدر بگو استغفرالله تا خوابت ببره. نه اینکه بشین تو رخت خوابت هم دوره معصیت بکنی، با خیالت هم معصیت بکنی. نه، بخواب استغفار کن.
تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه. مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس تو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
با ویژه برنامه عشق نام دیگر توست، همراه شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه عشق است و آتش و خون و داریم در رابطه با وجدان صحبت میکنیم. پیامک های مختلفی ما زدیم، تلفن زدیم به ما، خیلی ممنونیم از همراهیتون. ما تا ساعت 9 یا بهتر بگیم تا حوالی ساعت 9 شب همراه شما هستیم. همچنان میتونید به ما زنگ بزنید و پیامک بدین به شماره پیامکی 3900 و یا دو شماره تلفن 220-486 225-009 و به ما بگین که کجا توی زندگی وجدانتون اومده سراغتون، کمکتون کرده، یه جایی در واقع شما رو مؤاخذه کرده. شنونده قصه ها و روایت های شما خواهیم بود تا پایان برنامه امشب.
به اشتراک گذاشتن تجربیات زندگی با دیگران باعث راهگشایی زندگی بقیه میشه.
و اما حسین علیه السلام نزدیکترین، محبوبترین و دوست داشتنی ترین هدیه را برای معاشقه با خدا برگزیده بود. شاید اندیشیده بود که خوبترهایش را اول فدای معشوق کند.
چه خوب شد که نبود لیلا و ندید، کدام جان می توانست در مقابل این مناسبات عاشقان دوام بیاورد. مادر می خواست کربلا باشد که چه کند، که برای علی اکبرش مادری کند، که زبان بگیرد، گریبان چاک دهد، که سینه بکوبد، صورت بخراشد، که وقت رفتن از مهر مادری سرشارش کند، که قدمهایش را به اشک چشم بشوید.
وقتی دل کندن از علی اکبر برای حسین جانکاه است، چقدر خوب که لیلا نبود. پیکر جوان رشید کربلا بر زمین افتاده و پدر او را در بالین گرفته. پدر با دستهای لرزانش خون را از سر و صورت و لب و دندان به سر می سترد و با او نجوا می کرد. تو پسرم رفتی از غمهای دنیا رها شدی و پدرت را تنها و بیاور گذاشتی.
پسر شرمگین از رفتن و تنها ماندن پدر است و دوریش را تاب ندارد. آنچه می سوزد تن زخمیش نیست، که جگر آتش زدهش است، که زبانش به یاریش می آید و می گوید پدر جان، خدا پس از تو مرا به قدر چشم به هم زدنی زنده نگذارد. پدر جان، دنیای من آنی پس از تو دوام نیاورد، چشمهای من جهان را پس از تو نبیند.
بیقراری علی اکبر را آخرین مژده پدر آرام بخشید. و چه زود است پیوستن من به تو پسرم، پاره جگرم، عزیز دلم، علی اکبرم. و این گونه علی اکبر آرام میگیرد و به جدش رسول خدا میپیوندد و در چشم انتظاری پیوستن پدر به پسر چشم بر هم می‌نهد.
سلام بر تو علی اکبر، سلام بر پسری با ادب که به راستی تربیت شده حسین است و سرلوحه حسینیان.
بده جام مکرم به یاد رخ اکبر، که از این آینه پیدا بود روی پیامبر، بود روی پیامبر. ببین روی چماهش، ببین طرز نگاهش، شب قدر حسین است سر زلف سیاهش، سر زلف سیاهش. گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم. گلم باغ و بهارم، همه دار و ندارم. ببین آن سوی میدان، حسین سر به گریبان، مه من شده پنهان به زیر سم اسبان، به زیر سم اسبان. سر سر به کشیده، پدر نخل خمیده، کسی این گونه پدر را سراسیمه ندیده، سراسیمه ندیده. گلم باغ و بهارم، همه یار و ندارم. گلم باغ و بهارم، همه یار و ندارم.
امشب شب هشتم ماه محرم هست، شبی که منسوب شده به عزاداری و توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام، جوان حضرت سیدالشهدا علیه السلام. انشاءالله که خدا همه جوانهای این سرزمین رو به حق جوان سیدالشهدا زیر سایه خودش حفظ بکنه و از همه خطرات مصون بداره.
انشاءالله امشب هم نوا با شما عزاداران حسینی به سوگ نشستیم، از تجربیات شما شنیدیم و در بین این گفت و شنودها از وجدان که بالاترین شاهد هر کسی حرف زدیم. برای همه آدم هایی که معتقدن وجدان بالاترین ناظم، ناظر و پلیس آدمه، راه های خطا و اشتباه بسته است. همین که بدونیم بعد از هر کوتاهی و اشتباه درگیر چراها و چکنم های بعدش میشیم، کمتر سراغ نبایت ها میریم.
امیدواریم روایت های امشب موجب کمتر شدن لغزش ها و خودخواهی ها و غفلت هامون بشه و قبل از انجام هر کاری به بالاترین محکمه قضایی شخصیمون، یعنی همون وجدان حی حاضرمون رجوع کنیم.
عشق حسین آتش به جانها می زند و این داغ تا ابد در دل محبانش تازه است.
تا فردا شب و موضوعی دیگر در تکیه ما، در پناه خدا باشید.
ایران را بشنویم.
من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید، در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر در تاریخ دقت کرده باشیم، در برخی از جنگ ها چون نیت های انسانی و نفسانی است، خب خیلی از خصلت های انسانی ندیده گرفته میشه. در جنگ متوسل میشن به دروغ، متوسل میشن به فریب. در همین دوران گذشته خب ما میبینیم که سلاح‌های میکروبی و سلاح‌های شیمیایی رو صدام استفاده میکنه علیه مردم بیگناه. چه دلیلی داره که افراد بیگناه رو اون هم به این وضعیت با این ابزار به شهادت برسونه و اونها رو بکشه؟ خب این نگاه انسانی نیست. اگر حتی جنگی برای خداوند هم صورت بگیره، باز قواعد انسانی درش هست. به عنوان نمونه عرض میکنم، خب جنگ بین جبهه حق و باطل یک جنگی است که در تاریخ تعریف شده است. این در زمان پیامبر صف مشرکین مشخصه، صف مؤمنین هم مشخصه. اما خداوند در سوره مبارکه توبه در آیه 6 میفرماد و ان احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست، فاجره، در حقیقت بهش پناه بده. پناه خواستن یعنی چی؟ یعنی اگر وسط جنگ یکی از این اومد گفت من میخوام حرف شما رو بشنوم، ببینم شما چی میگین، خدا میفرماد همون لحظه قطع کن، بهش پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه. ثم ابلغه مأمنه، او رو دو مرتبه به جایی برسون که احساس امنیت بکنه. یعنی جنگ شخصی که نیست، اگر خواست کلام بشنوه فرصت بهش بده بشنوه، امنیتش هم حتی تأمین کن. ذالک که بأنهم قوم لا یعلمون، به خاطر اینکه اینا نمیدونن. یعنی جنگی که پیامبر با مشرکین داشت به خاطر مسائل شخصی نبود که بگه حالا چون این اتفاق رخ داده اصلا مهم نیست، هر کی هر کاری کرد شما باش برخورد کنید و از بینش ببرید. نه، اگر اینا خواستن کلام خداوند رو بشنوند، بهشون اجازه بده و این کار رو بکنید، تعبیر قرآنه. خب این نشون میده که در قدر رفتارهای اولیای خداوند پیامبران ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اونها برخلاف مروت و جوانمردی رفتار کنه. خب اگر ما پیرو اونها هستیم، میبایست این مسیر رو دقت بکنیم. قرار نیست به بهانه این که مثلا میخوایم کلام خداوند رو جاری کنیم ما متوسل بشیم به هر رفتار نادرست و ناپسند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.